أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبين السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى طهره. اللهم صلى على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح طیب شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. و عرض به خدمتتون که در مورد بحث رزق و برکت در رزق یه بحث کلی رو مطرح کردیم راجع به این که در قرآن هر جا بحث تثبیت و قرار و انسجام و اینها میشه توی ادبیات توحیدی هر جا که بحث از بیقراری و اختلاف و تفرقه و لغزش و فتزل قدمون بعد ثبوتها و اینها میشه اینها مربوط فضاهای غیر توحیدی لزام هر چی که به تقوا و توحید برگرده موجب قاعدتا موجب برکت میشه و نوع کشف اینی که چطور یه چیزی موجب برکت میشه یا موجب برکت نمیشه یعنی موجب استقرار به عبارتی میشه و موجب زایش میشه موجب این میشه که بیش از آنچه که مورد توقع انجام میشه که حالا یه سری به عنوان مثال باز دوباره در آیات خواهیم دید انشالله این جلسه هم شروع میکنیم نوع اصلا به ورود قرآنیش با این فهمه که شما وقتی گفته ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماوات والارض اینی که خب شما باید دنبال عنوان تقوا بگردید مثلا عنوان تقوا هر چی که به عنوان تقوا مرتبط باشه موجب برکته خب مثلا شما فرض فرمایید که سوره مبارکه نساء رو بیارید همون آیه 1 شو در سوره مبارکه نساء آیه 1 بعد چیه بعد کن یا الناس تقوا بسم الله الرحمن الرحیم یا الناس تقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء خب ما همه رو داره میگه یه نفس واحده اید همتون و رجال و نساء کثیری مبسوط شده و براکنده شده و اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام تقوای خدا رو داشته باشید و تقوای ارحام را این که یه اوج شاید یکی از آیات مربوط به صله رحم همین اینه یعنی از اون خدایی که تساءلون به دارید با هم دیگه به واسطه اون خدا از هم دیگه مسئلت میکنید تقوای خدا و تقوای ارحام را یعنی در مورد ارحام نسبت به هم دیگه بترسید این که رعایت بکنید ارحام و حقوق ارحام رو رعایت بکنید اون موقع شما ناکنید این خود بحث ارحام و صله رحم و اینها اون موقع شما میبینید تو روایت اون موقع اینجوری میگه میگه که الا ادلکم حلا خیر اخلاق دنیا و الاخره پیغمبر خدا میفرمان که من میخواد شما رو به بهترین اخلاق دنیا و آخرت چیز بکنم من یه روایت همین از قال ولا یا رسول الله قال من وصل من قطعه کسی که وصل میکنه نسبت به کسی قطع میکنه و اعطا من حرمه و عفا من ظلمه بعد این تیکش مدر و من سر لهو ان ینسع لهو فی عمرهی و یوسع لهو فی رزقهی اگر کسی میخواد که عمرش دچار نسیع بشه نسیع یعنی یه بداهایی حاصل بشه در عمرش که عمرش طولانی بشه و یوسع له فی رزقه و توسعه برای او پیدا بشود در رزقش فلیتق الله ولیصل رحمه او تقوا به خرج بدهد ولیصل رحمه صله رحم بکند خب لذا اگر کسی مثلا صله رحم رو از دستور کار خودش خارج کرده این تقریبا باید منتظر بیبرکتی در رزقش بشه خب یعنی اینی که حالت استقرار نخواهد داشت رزقش، کمتر از میزان کاری که میکنه بهرهمند میشه از رزق. و اگر این رو در حقیقت مراعات بکنه، مثل این میمونه که مثلا فرض فرمایید که میخواد داخل خونه رو گرم کنه، یه بخاری دیگری هم هست که این وسط میتونه کار بکنه، بخاری مجانی مثلا بدون هیچ سوخت خاصی اینا. خب این هم داره گرم میکنه خارج از دستگاه های گرم کننده دیگری که شما دارید داره گرم میکنه، این هم گرم میکنه. ببینید همون جوری که تو آیه داشت واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، خب بله خب نه خب اصلش رو اول پیدا بکنیم. بله اصل مطلب برکت در رزق، ببینید قرار شد آنچه که مطابق با تقواست برکات داشته باشه دیگه. برکت داره یعنی چی؟ مفهوم برکت داره یعنی استقرار پیدا میکنه، زایش هایی داره فوق تصور شما و فوق انتظار شما. مثلا میگن عمر طرف با برکته، یعنی چی؟ یعنی قاعدتا این در طول مدت عمرش باید اینقدر کار میکرد، اینقدر باید خاصیت میداشت، اینقدر شاگرد پرورش بود، اینقدر کتاب مینوشت، اینقدر به صورت طبیعی. ولی وقتی که برکت پیدا میکنه عمرش، حالا بحث معرفت المهدی از فردا بعد رو هم دقت بکنی، یه بحث میخوام راجع به این که حرکت افلاک کند میشه. خب در پیشا ظهور و در ظهور حرکت افلاک کند میشه، اینی که اینقدر این معنا رو گفتن، معنیش یعنی چی؟ خب به سمت عملا معنیش حالا خواهیم دید، به سمت برکت پیش میره اتفاقا، یعنی پر برکت میشه. مثل این که چجوری حضرت عیسی میگه جعلنی مبارکن اینما کنت، در حقیقت اینما کن مبارک میشم من، یعنی فوق تصور عمل میکنم به عبارتی. خب شما سریع میرید در یه سوالهای دیگه قرار میگیرید. اولا معلوم شد چجوری ما رسیدیم به این که صله رحم موجب برکته، اینش اول تعیین تکلیف کنید، بعدا این سوال من جواب میدم. اینش معلوم شد چجوری، با چه روندی؟ شما گفتیم تقوا موجب برکته، برکتم یعنی این. اون موقع جاهایی که موجب تقواست و اثر تقواست، اونجا موجب برکته. یه مثالش زدیم مثلا صله رحم، هم تو آیه اون موقع اینو نشون میده که کنار تقواست، هم اونجایی که در حقیقت تو روایات زیاد هست، زیادا فراوان، که صله رحم موجب طول عمر میشه و موجب برکت در رزق میشه. خب رزق و وسعت میده، متناسب با کار شما دیگه نیست. حالا این میشه سوال فرعی که تا کجا صله رحم، صله رحم با انسان‌های بی تقوا، صله رحم با چی مثلا، همه اینا. ببینید ملاک اصلی این جور بحثا باز تقواست، یعنی صله رحمی که تقوا است، ملاک اصلیش اینه. حالا کجا تقوا است؟ ببینید پیش فرض این است که هر صله رحمی تقوا است. به صورت طبیعی اگر کسی با یک کسی رفت و آمد میکنه، مشکلات همدیگه رو حل میکنن. خب نمیشه که من با شما مثلا برم رستوران بعدش من بخورم شما نگاه کنی، همچین اتفاقی ممکنه بیفته؟ من برای خودم غذا سفارش بدم برای شما ندم، همچین چیزی تقریبا نمیتونه اتفاق بیفته، مگر خیلی آدم ضایع خبیثی باشن این آدم ها. بالاخره صله رحم این کار رو توش میکنه. پیش فرض در صله رحم، که البته صله رحم مراتب داره که اون که رحم مراتب داره بر آدم، ولی صله رحم پیش فرضش اینه که باید باشد. خب اون چیزی که مهمه میزان این صله است که به عنصر تقوا بعد اینکه آدم ها هم دیگر میبینن خوشحال میشه، این اقل مواردی که تو صله رحم هست. در بحث اینی که شما چقدر صله میکنید، با چه فامیلاییتون صله میکنید، همه اینا بستگی داره دیگه حالا به اون عقلانیت قضیه و اینی که شما دارید دین خودتون از دست میدید تو این کار یا نه. مثلا فرض کنید یه تلفنی میزنید، یه رفت آمد میکنید، یه عروسی میرید، یه همچین کارهایی میکنید مثلا در این حد، یا مثلا اصلا مشکلات هم دیگر حل میکنید، یعنی ممکنه یه فامیل شما نبینید ولی مشکلش حل کنید، میدونید که این مشکل داره، اینم به نوعی صله رحمه. باز اینی که شما چقدر درایت داشته باشید که مثلا خودم همه مراسم عزا عروسی فامیل رو میرم، چون که در یک لحظه به یک اندازه قابل ملاحظه آدم صله رحم میکنه اینجا. حالا اینکه آدم کی از عروسی رو بره، مثلا چه زمانیشو بره، اینها این دیگه چیز دیگه نوع عقلانیت لازم داره. بله بنده میذارم سر شام میرم، حتی اینکه مزاحم ارحامم نشیم، میخوام بزنم برقصم بکوبن چیکار بکنن، اون کارشون بکنن، بعدش هم وقتی من میام همه دیگه میدونن، هم من که برای شام نمیام که مثلا یعنی آدم شام نخورده مثلا، یعنی که اینجوری نیستم که مثلا بلندشم از یه کله مثلا برم یه کله شهر مثلا که مثلا شام بخورم. اینا همه میفهمن که آیشون مثلا برای صله رحم اومده. برای شما هم همینطوره، کسی فکر نمیکنه واقعا یه کسی به امید شام مثلا داره میاد. حالا دیگه بستگی به خانوم های آقایونه، چجوری مراسم نزدیک مراسم دوره، همه اینا یه عقلانیت یه تصمیم بگیره، از خدا هم استمداد کنم. مگر یه نفر دشمن خداست، حالا دشمن خدا، اولا ما دشمن خدا من تا حالا ندیدم، ما ها آدم های ضعیفی هستیم ولی دشمن خدا نیستیم. اینا رو مثلا حالا یه مثلا ناسبی دشمن اهل بیت فلان، اینا اگه یه همچین موارد عجیب غریبی پیدا شد، اگر هم خودش قطع کننده است، بله خب وظیفه ما ها همین روایتی که خوندم همینه، سلمن قطعک، یعنی نه اینکه سلمن قطعک، کسی که قطع میکنه تو ازش کن، نه اینکه مثلا که همینجوری با هم نیه، اونی که قطع میکنه اینجور روایت خیلی زیاده، سلمن قطعک. حالا ببینید این حتی برکت، برکت در رزقهای فردی نیست فقط، کما اینکه شما ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، یعنی اهل قرى آمنوا واتقوا. خب حالا وقتی که شما مثلا در این آیه دارید، میخوام بهتون مدل کشف رو عرض بکنم، آیه 8 سوره مائده رو بیارید، بعد که صفحه 108، بعد که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط فلا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا، شنعان و زشتی قومی شما رو نباید در حقیقت حول بده به این که عدالت نورزید، علی الله تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوا، و عدل بکنید و عدل بورزید و اقرب للتقوا. و پس ببینید مایه اصلی عدالت که به تقوا نزدیکه، که من عرض کردم یه جا اعدلوا هو اقرب للتقوا، خب یه جا و ان تعفو اقرب للتقوا، بسته به نقطش داره دیگه. شما یادتون هست دیگه این آیه 237 بقره رو بیارید، یادتون بیاد اینو صفحه 38، آیه چند گفتم 237، ببینید یه جا بعد در صفحه 38 آیه 237 بقره، اون ما اونجا چی داره؟ اینجا داره وقتی طلاق میدید من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم الا یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، من اینکه ببخشه مهر رو حالا که اتفاقی هم نیفتاده، مهر رو ببخشه و ان تعفو اقرب للتقوا. ببینید یه جا داشت اعدلوه اقرب للتقوا، اونا مال چیه؟ مال نقاط حدیه. من اینو سوره نور عرض کردم، اینو مفصله شد، نمیدونم گوش کردید این بحث از من یا نه. تو نقاط حدی اعدلوه اقرب للتقوا، تو نقاط مرکزی ان تعفو و ان تعفو اقرب للتقوا. حالا هر دوتا اینا وقتی که مایه اصلی تقواست، مایه اصلی برکته. و یعنی وقتی تقوای الهی که تقوای یادتون بود در مقال اتقا در مقال استقنا بود، تقوا بر اساس توحیده، این از که شما هر چقدر خلاصه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، خون و گوش که به خدا ولیکن ینال هد تقوا من کن تقوا انما یتقبل الله من المتقین. اگه این شما هر کدوم در هر جایی اون موجب برکت میشه. خب برای همین از شما مثلا بحث در عدل حتی حاکمیت ها که عدالت بورزند، حاکمیت ها در حالی که موجب برکتش میشه، حالا چه عنوان برکت رو داشته باشه عنوان برکت رو نداشته باشه. بذارید من یه روایت براتون بخونم در بهار جلد 72 صفحه 359. دارد که من ولی من امور امتی شیئا، کسی که والی امور امت من میشه توی چیزی، بالاخره مسئولیتی داره، پستی داره، اینا حالا چه رهبر چه رئیس جمهور چه رئیس مجلس چه نمایندگان چه وزرا همه، فحسنت سیرته، موقع سیرتش درست باشه، رزقها الله الهیبت فی قلوبه، خدا هیبت رو تو قلوب این مردم زیاد میکنه نسبت به اونا، یعنی یه جور حالت اقتدار احساس میکنن. و من بسط کفه الیهم بالمعروف، اگر بست کف بکنه به معروف، یعنی این که در نهج البلاغه اینو داره، این بحث مهمه که هیچ چیزی مثل تخفیف المعونات علیهم، مثل اینکه هزینه زندگی مردم رو پایین آوردن، حسن زن درست نمی کنه به دقیقا مسئول و به حاکمیت، هیچی به این اندازه چیز نمی کنه، حسن زن درست نمی کنه. دارد که رزقها الله المحبت منهم، خدا محبت میذاره تو دل اینا وقتی میبینه وسط کفهو علیهم بالمعروف، داره سفره مردم بزرگ میکنه. و یعنی تلاشش به اینه که مردم رو تحت فشار نذاره. حالا اینا واقعا نمیخوام بحث سیاسی بکنم، ولی بالاخره اینقدر مردم رو با خودرو تحت فشار نگذاره که یک سری لگنی رو نام خودرو در اختیار مردم قرار بده، جلوی واردات خودرو هم میگیره که حمایت از بکنه از تولید کننده یا به هر دلیل دیگه ای، اون موقع فقط مردم دارن این وسط له میشن. و نمیدونم گوشت همینجور، گوشتی که در اطراف ما از 4-4.5 دلاره و با عرض ترجیحی وقتی میاد میشه 200 تومن، و چه حمل و نقلش و چینا میشه 250 تومن، اون موقع چرا مثلا شقه گوسفن باید بشه 530 تومن؟ هیچکی هم پاسخگو نیست. باز موضوع مثلا این که فیلترینگ چرا این مدلیه، باز دوباره میبینید که 40 میلیون وی پی ان داره کار میکنه تو کشور و خلاف امنیت، خلاف اخلاق، ولی خب بله 24 هزار میلیارد تومن پول از دست مردم گرفتن فلانه، هیچ توجیهی هم الان دیگه نداره. یعنی هی به هر بهانه‌ای ما مردم رو تحت فشار بگذاریم و بعد اینها رو گردن تحریم بندازیم، برای اینکه بگیم آقا ما داریم انقلابیگری میکنیم که این کار رو میکنیم، اینا محبت رو از بین میبره با حاکمیت. و من کف عن اموالهم و فر الله ماله، کسی که از اموال مردم اتفاقا کف نفس بکنه، شما نگاه باید بکنید ببینید امیرالمومنین به عامل زکاتشون چجوری میگن. اتفاقا تو همین نامه 53 یه موقعی باید تو اینا اگه شد بریم روی این بحث سیاسی نهج البلاغه که پایش البته همین بحث دنیا آخرته که چقدر توصیه میکنه مالیات رو هر چقدر میتونی کم کنی، این حسن زن میاره به چیز، اینقدر فشار مالیاتی نیار روی اخشار و توده های مردم. و من اخذ للمظلوم من الظالم کان معی فی الجنت مصاحبا، کسی که اخذ بکنه برای ظالم، برای مظلوم از ظالم، حق مظلوم رو از ظالم بگیره، کان معی فی الجنت مصاحبا و من کثر عفوه مد فی عمره، کسی که کثیر العفو باشه، ببینید عفو خودی من تعفو اقرب للتقوا، مد فی عمره این عمرش زیاد میشه، و من هم عدله، اون کسی که عمومیت عدل داشته باشه اون موقع، نصر علی عدوه، و من خرج من ذل المعصیت الى عز الطاعة آنس الله بغیر انیس و ادامه عزه بغیر عشیرت و عانه بغیر مال. بله دیگه، حالا توضیح ندادن، توجیه نکردن مردم و همه اینها باعث میشه که مردم یه مقداری احساس بکنن که قاقن به عبارت تو، فقط موقع انتخابات میخوان حضور بیان یه انتخاباتی شرکت بکنن، ما که شرکت میکنیم توصیه هم میکنیم، ولی به حجت این مقدار مردم رو مداخله خب نمیخونن. یه موقع شما یادتون هست دیگه که آقای رحیم‌پور ازغدی خطبه های پیش از خطبه ها شد در حقیقت حذفش کردن. اینا دیگه حالا آه از غمی که تازه شد با غمی دیگر، ما یه باید رأی بدیم، توصیه به رأی دادن هم باید بکنیم، رأی دادن هم واقعا مؤثره، یعنی ولی هم کسایی که میخوان رأی جمع بکنن هم کسایی ما باید واقعا این نکته که مردم رو خلاصه داخل آدم بدانیم و توضیح بدیم برای مردم، کارهایی که میکنیم اصل شفافیت در این نقطه است که توضیح بدیم برای مردم نسبت به خودرو، نسبت به آلودگی، نسبت به چیزهای مختلف، که هی هر موقع هوا آلوده میشه میگن دعا بخونی باد بیاد. من به یکی از این مسئولین گفتم به خدا این اینقدری که شما رو باد حساب کردید حضرت سلیمان حساب نکرده بود، و اینا تجربه جهانی داره، من نمیگم دعا نکنیم که باد بیاد، ولی برای رفع آلودگی تجربه جهانی وجود داره، چه کارهایی باید کرد. حالا دیگه خود وارد معقولات میشیم، این موقعی حیف هر موقع این بحث میشه فضای سیاسیه که نتیجهش میشه یا مثلا میشه تضعیف نظام و از این عناوین پیدا میکنن، یا مثلا شما نگاه بکنید در آیات اصلا این عنوان هایی که مثلا صدقه که اینقدر تو روایات ما هم گفتن موجب برکت در رزقه، شما من میخوام این نکته دقیق رو یادآور بشم که وقتی که شما به مایه اصلی بحث پی بردید سوره آل عمران بیایید آیه 141 صفحه 68 اشتباه گفتم، برو آیه که بقره آیه 276 صفحه 47 ببینید گفته که یمحق الله الربا، این بی برکتی یعنی ربا آرام آرام به خدا او رو به محاق میبره، یعنی نابودش میکنه، و یرب صدقات، و صدقات رو درش ربا ایجاد میکنه، یمحق الله الربا و یرب صدقات الله لا یحب کل کفار نصیب. خب شما هر چقدر رو عنوان صدقه و انفاق ما تو قرآن میگردید ببینید پر از برکته، پر از برکت. و هر چقدر میاید رو عنوان های ربا میبینید پر از نابودیه و بی برکتی، رزه های بی برکت. و اینا اون موقع میشه همین وقتی یور به صدقاته، یعنی داره صدقات درش ربا ایجاد میشه و اینا. مثلا شما صفحه 44 قرآن رو بیارید و 539 این دوتا رو ببینیم و تموم. صفحه 44 و 539 این چه هر روز که کلاس نبود که نمیخوابیدید یا میخوابیدید؟ در صفحه 44 ببینید آیه 261 دارد که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، ببینید این میشه با برکت. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله 100 حبه، یعنی یه حبه سبع سنبله، هر سنبله 100 تا میشه 700 برابر. تازه بکش برو بالا، والله یضاعف لمن یشاء، بازم بکش برو بالا، والله واسع و علیم. خب یعنی میبینید که همین جوری داره انفاقی که فی سبیل الله داره انجام میشه، صدقه ای که داره اینجوری داده میشه، قرض الحسنه ای که داره داده میشه، میکنه رزق رو با برکت برای خدا آدم. خب هم اون رزق با برکت میشه، هم میبینید که شما طرف همین جوری شما دارید میدید، قرآن میگه فهو یخلفه، من جاش میذارم. خب طرف با حقوق مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان در ماه داره کارهایی را میندازه برای دیگران، برای خودش. من خودم در این طلبهای ماه خودم، جیگر خودم، خب دارم میبینم هم کارهایی میکنن، هم کمکهایی میدن، هم زندگیهایی میکنن که من این زندگی بسید طبیعی، اگه کسی بخواد این زندگی رو کنه حداقل باید مثلا 20 میلیون درآمد داشته باشه. خب اون موقع میبینم این داره کاری میکنه، کار با 20 میلیون درآمد، هم برای خودش هم برای دیگران. با چقدر درآمد؟ با 2 میلیون درآمد، 4 میلیون درآمد. و این میشه رزق و برکت، چون که والله یضاعفه، خدا داره مضاعف میکنه، هی داره دست او رو پر میکنه. این طلبای من عشق منه، عشق من، هیچ کیو از این طلبام دوست ندارم. بعد شما باز دوباره نگاه میکنید 265 یوسف مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم، تثبيتا من انفسهم، کسایی که ابتغاء مرضات و تثبيت، که مثل جنت بربتن. ببینید اینجوری میشه وقتی نیت ها با زور عوض میشه، ابتغاء مرضات الله میشه، میشه جنت بربتن اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. ببینید هر جا که مایه ضعف پیدا میشه، میبینید که وابلی میاد و یه باران تندی میاد و اینا، اکلها ضعفین میشه، یعنی اکلها اندازه معمولش نمیشه، ضعف. فلم یصبها وابل، اگر نیادم فطل، یه نمی، یه مهی کفایت میکنه اونجا. الله به ما تعملون بسیه، این میشه زندگی بابرکت، رزق بابرکت، انفاق بابرکت. شما ما آیه 18 سوره مبارکه حدید هم ببینید، این که ما روایت فراوانه که صدقه دادن و انفاق کردن موجب برکت در رزق میشه. هر موقع خدا ببینه مثل اوستا بنا میمونه، خدا ببینه تو شاگرد دستو خالی کردی، آجرا رو گذاشتی بهت آجر میده، اگر آجرا رو نذاشتی بهت آجر نمیده. خب گرفتی این استوبنه، هر جا ببینه شما دستو خالی کردی، آجر رو گذاشتی، باز داره آجر میده، اگر این آجر رو نمیذاری آجر نمیده. ان المصدقین والمصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم، خدا با فعل مضارع یضاعف، براش مضاعف میکنه و لهم اجر کریم، مضاعف میشود برای اونا، زندگیش مضاعف میشه، کارش، رزقش، اینا همه مضاعف میشه. مضاعف میشه اون موقع معنیش اینه که برکت پیدا میکنه. معلوم شد چه عرض شد؟ نه به عنوان مثال، حالا تا مثال های دیگر هم از این زمین ها عرض بکنیم. ببینید اینی که پس انداز تو اسلام نداریم اینجوری به این شارپی شاید اینجوری نشه گفت، مثلا که مثلا برای برخی از خرجایی که لازمه خود جمع بکنیم، مثلا طرف بتونه خونه ای بگیره، مثلا اینها پرسیدن از آقای بهجت، اینا گفتن خب جمع کنه که خونه ای بگیره. ولی اینجوری که ما در حقیقت گفتن حالا تبسو تا کل البست، بله کل البست نواد دستو، ولی حالا تجعل یدک مخلولتا الی عنقک، آخه اینجوری هم که دست به گردن که اصلا دیگه چیزی از دستش نچکد، اینجوری هم دیگه واقعا روش اهل بیت نبوده. اون طرف هی طوری توجیه میکنه، مگه این ببینی این حرف بده، مگه این پولایی که انفاق کردم دیگه همین داشتم اینقدر میشد باش میتونم این کارو، اصلا این معلوم نمیفهمه. یعنی تو فکر میکنی واقعا این پولایی که انفاق کردی اگه مثلا نگه همی داشتی بودش اصلا که تو میخواستی اینا رو نگه داری؟ اینا چی داریه؟ اون نفهمیدن اساس. آدم باید دست به انفاق باشه دو بفهم انفاق پول آدم کم نمی کنه واقعا اینجوری. اما انفقتم من شیئا فهو یخلفه، کسی انفاق میکنه خدا جاش میذاره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.